از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره افزایش سرسام‌آور سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری و فاصله بسیار زیاد آن با حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. موضوعی که از دلایل اصلی نارضایتی شدید کارگران از وضعیت معیشتیشان به شمار می‌رود. آن هم در شرایطی که اعتراض‌های سراسری در ایران هفتمین هفته را پشت سر گذاشته است و بحث‌هایی نیز در ارتباط با لزوم اعتصاب‌های سراسری کارگری مطرح می‌شود. پس از گزارش شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. گزارش‌های منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی است که سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری به بیش از 18 میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متأهل با دو فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور، گفته که افزایش حداقل دستمزد در سال جاری به دلیل تورم بالا اثری در زندگی کارگران نداشت. او اشاره کرد دارویی که در فروردین ماه 7500 تومان فروخته می شد 17500 تومان شده، یعنی 70% گرانتر به فروش می رسد. علی اصلانی با تاکید بر اینکه گرانی در بخش مواد خوراکی و شوینده ها هم وجود دارد اضافه کرد دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز را می دهد. به گفته او قیمت مسکن هم از ابتدای سال حدود 60% افزایش یافته و برآمدن از پس هزینه های زندگی با حداقل دستمزد غیر ممکن است. از سوی حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار، گفت وضعیت دهک‌های محروم به صورت اسفباری در آمده است و افزود در تهران هزینه اجاره در هیچ نقطه‌ای کمتر از 7 میلیون تومان نیست. او اضافه کرد با وجود آنکه خط فقر نسبی در تهران و کلان شهرها 20 میلیون تومان است، 65% بازنشستگان کمتر از 8 تا 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حمید حاج اسماعیلی گفت 30 میلیون تن از جمعیت ایران به خدمات کمیته امداد، بهزیستی و خیریه ها نیازمندند و در مجموع 65 میلیون تن از جمعیت ایران دچار فقر مطلق یا نسبی هستند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اگر به آمار و ارقام رسمی که نهادهای غیر مستقل و حکومتی منتشر کردن بخوایم استناد کنیم که قطعا با واقعیت بسیار فاصله داره، اما بنابر همین آمارها تورم نقطه به نقطه در ماه مهر به 48.6% رسیده. ما به ازای واقعی این نرخ تورم توی زندگی کارگر اینه که یک سبد خوراکی با حداقل اقلام چیزی حدود 8 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره هزینه خواهد داشت. این رقم فقط در مورد سبد خوراک خانواره و نه سبد معیشت که در برگیرنده هزینه های خوراک، پوشاک، بهداشت، کالاهای ضروری دیگه و درمانه، که در اون صورت باز به استناد ارقامی که خودشون میگن الان سبد معیشت به بالای 18 میلیون تومان رسید و در قیاس با حداقل دستمزدی که زیر 7 میلیون تومانه بیش از 11 میلیون تومان حقوق کارگر از هزینه‌های زندگی جاماندگی داره.
در این ارتباط فرمرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرگزاری ایلنا گفت شکاف عظیم 63% میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد. او خواستاران شد که تئوریسین‌های اقتصادی توضیح دهند که یک کارگر چگونه می‌تواند با دستمزد روزی 200,000 تومان و یارانه نقدی ناچیز همه مؤلفه‌های سبد معیشت را تأمین کند. ایلنا در این مورد نوشت یک خانواده 3 نفره کارگری اگر ماهی 17,600,000 تومان درآمد ثابت ماهانه داشته باشد، می تواند از عهده مخارج زندگی بر بیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه های آموزش و درمان را تأمین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند. به گفته این خبرگزاری، فاصله دستمزد حدود 70% کارگران شاغل با این رقم حداقلی بیش از 63% است. پیمان شجیراتی میگوید علاوه بر بحث دستمزدها، مشکلات دیگری هم وجود دارند که کارگران خواستار حل آنها هستند.
جدای از موضوع دستمزد، مشکلات عمده دیگه‌ای هم وجود داره، مثل قراردادهای موقت، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت دستمزد، نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی، موضوع بیمه‌های درمانی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی که خب از شهریور 1400 توی مجلس بلا تکلیف مونده و الان گفته میشه چون احتمال تصویبش وجود داره، کارفرماها از همین الان شروع به اخراج و کاهش نیروهاشون کردن. موضوع بیمه کارگران ساختمانی هم مطرحه که خب اونم از سال 97 توی مجلس مسکوت مونده و مسائلی از این دست که هر کدوم از اینها در شرایط فعلی میتونه تبدیل به بستری برای تشدید نارضایتی ها در بین کارگران و بالا گرفتن اعتراضات در مراکز کاری در ماهای پیش رو باشه. این بسیار محتمله.
در همین حال علی خدایی عضو شورای عالی کار با اعلام بحرانی بودن وضعیت معیشتی کارگران در این مقطع زمانی به ایلنا گفت بحران معیشت جامعه کارگری یک بحران جدی است که نباید و نمیتوان آن را نادیده گرفت. او اشاره کرد که سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است و اضافه کرد حداقل دستمزد نمیتواند هزینه های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماهاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم میکنند. علی خدایی خواستاران شد که در چنین شرایطی شورای عالی کار باید برگزار شود، محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت باید بر اساس الزامات بند دوم ماده 41 قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. دو تبصره ماده 41 قانون کار مصوب سال 69 تاکید می کنند که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری در یک ماه تعیین شود. در این ارتباط حتی تشکل‌های رسمی کارگری تأکید می‌کنند که شورای عالی کار و دولت توجهی به تبصره دوم نداشتند. به نوشته ایلنا علی خدایی همچنین با اشاره به بحث امنیت شغلی گفت این موضوع در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار در حال پیگیری بود که با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار معوق و معطل مانده است. پیمان شجیراتی:
بالاخره شکاف بین مزد و تورم لحظه به لحظه بیشتر و عمیق‌تر میشه و از طرف دیگه کارگر میبینه که حاکمیت به مشکلات جدی معیشتی اون بی‌توجهه، اما در مقابل به یک بار میاد و 20% حقوق نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب رو افزایش میده. این مسئله تنها در مورد کارگران مشمول قانون کار نیست، از بخش‌های دیگه‌ای هم علائم و سیگنال‌هایی از نارضایتی شدید اون بخش هم دیده میشه. به طور مشخص اگه بخوام اشاره بکنم، گروهی از کارکنان رسمی نفت که ماهاست و در واقع سالهاست به دنبال اجرای ماده 10 قانون اختیارات نفت هستن و البته مطالبات اقتصادی دیگه ای هم دارن که میتونه این به در واقع مطالبات افزایش قابل توجهی در حقوقهاشون رو به دنبال داشته باشه و تا الان فقط با وعده و فریبکاری مقامات وزارت نفت مواجه بودن، تصمیم دارن به زودی اعتراض خودشون رو در گام اول با اعتصاب غذا شروع کنند. اعتصاب غذا به معنای این که از دریافت در واقع جیره غذایی روزانه در محل کار خودداری بکنند. این اعتراض نمادین رو رسمی های نفت تمرینی برای متحد شدن و همبستگی تعریف کردند و اعلام کردند در صورتی که مطالباتشون پاسخ نگیره گام های بعدی اعتراض رو استوارتر برخواهند داشت و به اعتصاب فکر خواهند کرد. یک گروه دیگه از رسمی‌های نفت هم در تدارک برگزاری اعتراض سراسری برای اول آذر ماه هستند. بازنشستگان هم کم کم دارن مطالباتشون رو دوباره طرح میکنن. دو تا مطالبه جدی دارن، یکی محاسبه عیدی به اندازه عیدی کارگران شاغل و همینطور 25% باقی مانده متناسب سازی سال گذشته. ابعاد دیگه از نارضایتی از اوضاع معیشتی الان در بین پرستاران هم دیده میشه، از میزان حقوق و همینطور پایین بودن کارانه ها و عدم اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همینطور موضوع قراردادهای کاریشون به شدت عدم رضایت دارن و زمزمه های اعتراض از این بخش هم به گوش میرسه. چالش های مهم و جدی اقتصادی موجود برای بخش های مختلف مزدبگیر و انباشت مطالباتی که سالهاست پاسخ نگرفته و از طرف دیگه سیاست های اقتصادی حاکمیت که منجر به تشدید نابرابری ها و تبعیض های گسترده شده و نارضایتی های شدید رو به وجود آورده، اینها جرقه‌ای خواهد بود برای بروز اعتراضات حول محور مسائل و مصائب اقتصادی که امروز مزدبگیران با اون دست به گریبان هستند.
در همین حال در این روزها این پرسش بارها در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، اینکه چرا کارگران در ایران تا کنون اعتصاب نکرده و به اعتراضات سراسری نپیوستند. صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا.
جنبش زن زندگی آزادی از بعد به تولدش با توجه به اینکه خواستهای سیاسی و اجتماعی و آزادی های سیاسی و اجتماعی رو بیان میکنه، خود زندگی به معنی واقعی اینه که معیشت انسان در سطحی باشه که بتونه به مثل انسان سده 21 در ایران حداقل بتونه زندگی کنه، سطح معیشتش در حدی باشه که بتونه زندگی شرافتمندانه ای داشته باشه. اگه اینو مبنا قرار بدیم، با توجه به این اعتراضاتی که در 6-7 هفته گذشته در جریان هستش و در واقع جمهوری اسلامی با تمام سرکوب جانها میگیرد از مردم، این نوع اعتراضات اگر چه لازمه اما الزاماً منجر به سقوط جمهوری اسلامی نمیشه. اون چیزی که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و میتونه جرقش رو بزنه در حقیقت از کار انداختن چرخه تولیده. چرخه تولید رو نیروی محرکه اصلی جامعه و طبقه کارگر ایرانه که میتونن این اعتصاب رو رقم بزنن و با اعتصاباتشون چرخه تولید رو از کار بندازن و به این طریق میتوان در به جنگ جمهوری اسلامی رفت و جمهوری اسلامی رو ساقط کرد. اما شاید سوال اینه که چرا ما تا حالا نتونستیم شاهد اعتصابات عمومی کارگری بشیم؟ به نظر من در ایران دو جنبش هست که نمیشه باهاشون شوخی کرد. یکی جنبش کارگریه. جنبش کارگری چون نانش، زندگیش، کارش در گروه هستش، وقتی که میاد تو خیابون اعتصاب میکنه، این جنگ دیگه یه جنگ تن به تن با سرمایه داران و به طور اخص جمهوری اسلامی به عنوان نماینده سیستم حاکم و سرمایه‌داری حاکم در ایران. زمانی که بیاد این جنگ دیگه در واقع یه جنگ تن به تنی میشه بین نیروی طبقه کارگر و سرمایه‌داران و مطمئن باید بشه که از قبل این جنگ چه چیزی به جنبش طبقه کارگر اضافه میشه. آیا سطح معیشتش تغییر میکنه رو به مثبت؟ آیا میتونه جوابگوی نیاز بچه‌هاش باشه؟ آیا میتونه یه زندگی شرافتمندانه داشته باشه یا نه؟ با این شرایط و در شرایط فعلی قدم گذاشتن برای یه زندگی بهتر، برای یه زندگی انسانی، از رو جنازه جمهوری اسلامی باید رد شد و قدم اول ساقط کردن جمهوری اسلامی برای رسیدن به خواست و مطالبات دیگه، از جمله آزادی های سیاسی و اجتماعی و از جمله وضعیت و معیشت کارگران و میلیون ها انسانی که در ایران در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرند. و به طور کلی اعتراضات جاری لازمه، اما یه چیزی میتونه اینو به نتیجه برسونه و به اون معنی بده اعتصابات عمومی کارگریه.
آقای اسماعیلی تاکید میکند که انقلاب در ایران جز با حضور فعالانه کارگران به سرانجام نمیرسد.
اگه قرار باشه یه انقلابی در ایران صورت بگیره که جرقه‌هاش زده شده و این انقلاب رو کسی میتونه به سرانجام برسونه که چرخه تولید دستشه و اون کسی نیست جز یه طبقه کارگر. چطوری میتونه وارد این بشه؟ در حال حاضر طبقه کارگر ایران میدونن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان با این شرایط. الان 43 ساله با این وضعیت اقتصادی به سر میبرن و در شرایط فعلی حقوقای معوقه، بیکاری، همه مشکلاتی که کارگران ازش رنج میبرن وجود داره. در نتیجه اون چیزی که نمیخوان مشخصه، جمهوری اسلامیه و این وضعیت معیشتیه که بهشون تحمیل شده. برای قدم گذاشتن به یه زندگی بهتر و رسیدن به اون، طبقه کارگر امروز مثل نان شب به تشکل‌های خود نیاز داره. در غیاب این تشکل‌های کارگریه که نمیشه یه اعتصابات عمومی یک دست رو فراخوان داد و کارگر رو متقاعد کرد که خواست و مطالبات اقتصادی اینه برای کارگران، اعتصاب حول این خواست ها صورت میگیره و تا رسیدن به این خواست ها از دو ابزار مهمی که دست طبقه کارگره استفاده بشه و یکیش تشکلای کارگرانه، یکیش اعتصاب کارگریه. با توجه به این دو ابزار میتونن خواست و مطالباتشون رو به هر قدرتی تحمیل کنن و یا یک قدرتی رو ساقط کنن. امروز کارگران ایران از تشکل‌های خود محروم ماندن. جمهوری اسلامی بهشون اجازه نداده تشکل درست کنن. هر زمان که قدم برداشته برای ایجاد تشکل، جمهوری اسلامی بهش حمله کرده و در حقیقت اون حرکت‌های منسجم کارگری که جمهوری اسلامی ازش وحشت داره مانعش میشه. جدا از اینکه جمهوری اسلامی مانعش میشه، متأسفانه ما شاهد کارگران متشکلی نیستیم. اون در این فضایی که پیش اومده این شرایط رو درست کرده که یه راه 100 روزه رو میشه یه روز پیمود در حقیقت و کارگران میتونن میتونن با فراخوان‌های خودشون هم به ایجاد تشکل‌های کارگری خودشون برسن و هم با اعتصابات کارگریشون چرخه تولید رو از کار بندازن و به این حرکت‌های اعتراضی خیابونی معنی ببخشن. تا زمانی که طبقه کارگر متشکل و منسجم به میدون نیاد این اتفاق نخواهد افتاد و برای اینکه اطمینان پیدا کرد که کارگران به این اعتصابات کارگری میپیوندن و چیزی که امید بهشون بده در آینده با این وضعیت معیشتی روبرو نخواهند شد و اون کسی نمیتونه این رو مثل هدیه یا کادو به کارگران تقدیم کنه. این در گرو قدرت تشکل و طبقاتی خود کارگرانه و کارگران میتونن با ایجاد تشکلاشون و با اعتصاباتشون به این اعتراضات معنی بدن، وگرنه من فکر میکنم اگه این اعتراضات رو به یه نوعی بتونن ساکت کنن یا سرکوب کنن ما شاهد وضعیت بسیار اسفناک اختناق و سرکوبی خواهیم بود و وضعیت بسیار اسفناک معیشتی برای خود کارگران در آینده.
از سوی دیگر محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه‌ای فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا با اشاره به تجاربی که در اعتصاب‌های کارگری دهه‌های گذشته از جمله در انقلاب بهمن 57 به دست آمده است می‌افزاید:
کارگران باید دو طرح کلی رو مورد نظر داشته باشن که بتونن مبارزات خودشون رو به اصطلاح تداوم بدن. یکی مسئله طرح مطالبات هستش که بسیار مهم هستش. فقط طرح شعار کلی مرگ بر دیکتاتور کافی نیست. ما اگر به تجربه سالهای گذشته برگردیم میبینیم که موقعی که اعتراضات در پالایشگاه آبادان آغاز شد کارگران یک خواسته های متعددی رو مطرح کردن، مثل لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، منع هر گونه دخالت نظامی، رسیدگی به خواسته های فرهنگیان کشور یا معاقبه مسببین کشتار مردم و آزادی زندانیان سیاسی رو در دستور کار خودشون قرار داشتن. جنبه مثبتی که طرح مطالبات داره این است که میتونه، چون این مطالبات خواسته های عمومی کارگران هستش و میتونه مطالبات اقتصادی صنفی هم شاملش بشه، میتونه کارگران رو در صحنه مبارزه نگه داره و تا اینکه این خواسته ها برآورده بشن در صحنه باقی بمونن. و این طرح شعار مطالباتی میتونه یک زنجیره همبستگی رو بین کارگران به وجود بیاره. و دومین نکته‌ای که در تجربه کارگری ما هست در این گونه مواقع نهادسازی هستش، یعنی این که شما در این فرصتی که به واسطه جنبش‌های اجتماعی پیش اومده میتوانید کمیته‌های هماهنگی که بتونه اعتصابات رو هماهنگ بکنه رو مورد نظر قرار بدید. یا مسئله ایجاد شوراها هستش در محیط‌های کار. هر گونه نهادی که میتونه کمک بکنه به پیشبرد مطالبات کارگری، این دو مؤلفه مطالبات و مثلا نهادسازی بسیار مهم هستش در این مقطع.
او در کنار این دو نکته بر لزوم استقلال جنبش کارگری تأکید دارد.
تجربیات گذشته نشون داده که هر موقع جنبش کارگری یا حرکت‌های کارگری ابزار دست نیروهای دیگه بشه، وقتی که آبها از آسیاب میفته در واقع سر طبقه کارگر بی‌کلا مونده. ولی این بار باید ما توجه داشته باشیم که مسئله نهادسازی و طرح مطالبات از این جهت هم مهم هستش که به اضافه حفظ استقلال جنبش کارگری کمک میکنه که این جنبش در کنار دیگر جنبش ها مثل جنبش زنان، جنبش های اجتماعی دیگه، محیط زیست و غیره، بتونه مؤثرتر راه خودشو ادامه بده.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را میشنوید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای درباره آغاز نشدن اعتصاب کارگران پروژه‌ای در مناطق نفتی در روز هفتم آبان گفت نیروهای امنیتی در هماهنگی کامل با حراست پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پروژه‌ای تعداد زیادی از کارگران را بازداشت کردند. این شورا افزود با توجه به این شرایط و امنیتی شدن بیشتر محیط‌های کار، در همفکری با همکاران به این نتیجه رسیده شد که اعتصاب اعلام شده در هفتم آبان ماه به طور موقت به تعویق بیفتد و با تدارک بیشتری برنامه‌های اعتراضی آتی تعیین شود. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به اینکه هنوز شماری از کارگران پروژه‌های نفت و گاز پس از بازداشت‌های دست جمعی در احتساب نیمه مهر ماه در بازداشت هستند، خواستار آزادی فوری تمامی کارگران زندانی، بازداشت شدگان اخیر و زندانیان سیاسی شد. این شورا همچنین بر لزوم خروج نیروهای سرکوب از محیط‌های کار و حذف شرکت‌های پیمانکاری تأکید کرد. کارگران بخش تعمیرات پتروشیمی پردیس در اصلوی اعتصاب و تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که دلیل این اعتصاب عدم رسیدگی به مطالباتشان بوده است. در این گزارش اشاره‌ای به مطالبات کارگران نشد. کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند.
11 آبان اعتصاب کارگرای شهرداری در اهواز جلوی استانداری خوزستان.
کارگران شهرداری اهواز در سالیان گذشته نیز بارها در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزد یا کاهش مزایای خود اعتصاب کرده بودند. جمعی از کارگران پیمانکاری مخابرات اصفهان خبر دادند که این شرکت از بازگشت به کار دو تن از نمایندگانشان جلوگیری می‌کند. به گزارش ایلنا آنها گفتند این دو نماینده که پیگیر مطالباتشان بودند و برای اجرای قانون طبقه بندی مشاغل در شرکت پیمانکار تلاش بسیاری کرده بودند اجازه بازگشت به کار ندارند. قطعنامه‌ای در همبستگی با معلمان، تشکل‌های صنفی و اعتراضات سراسری در ایران در کنفرانس منطقه‌ای آموزش بین‌الملل و سوی نمایندگان تشکل‌های معلمان 26 کشور در آسیا و اقیانوسیه به تصویب رسید. این قطعنامه بر اهمیت حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین‌المللی و نیز آزادی تشکل‌یابی و آزادی بیان، پایان سانسور، انتقام‌جویی، آزار و اذیت و یا تعقیب توسط دولت و یا مقام‌های دیگر به منظور پیشبرد حقوق تشکل‌ها و دیگر جنبش‌های اجتماعی تأکید کرد. در قطعنامه گفته شد معلمان ایران سال هاست که حق تشکل‌یابی، شرایط کاری بهتر و آموزش عمومی رایگان و با کیفیت را برای جامعه مطالبه کرده و با خصوصی سازی فزاینده نظام آموزش و پرورش مبارزه کردند. نمایندگان این 26 تشکل معلمان در آسیا و اقیانوسیه از سالها برخورد امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی معلمان در ایران انتقاد کردند و همبستگی خود را با مبارزه آنان علیه خصوصی سازی و برای دسترسی همگان به آموزش رایگان و با بودجه عمومی برای همه دانش آموزان و شرایط کاری مناسب تأکید کردند. آنها با تأکید بر لزوم آزادی بی قید و شرط همه معلمان زندانی و فعالان صنفی در ایران گفتند که فدراسیون آموزش بین‌الملل به دیگر فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های جهانی از جمله کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در محکوم کردن سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران می‌پیوندد. کنفرانس منطقه‌ای آموزش بین‌الملل در آسیا و اقیانوسیه از فدراسیون آموزش بین‌الملل خواست مبارزه فعالانه‌ای با تهدیدها و نقض حقوق معلمان و فعالان صنفی در منطقه از جمله در ایران داشته باشد. در این کنفرانس خواسته شد که فدراسیون آموزش بین‌الملل با همکاری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شکایتی رسمی علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار به دلیل نقض مقابله‌نامه‌ها و حقوق شناخته شده بین‌المللی ارائه دهد. همچنین سازمان مرکزی کارگران سوئد، اتحادیه سراسری کارکنان سوئد و اتحادیه سراسری دانش فرهیختگان سوئد در نامه مشترکی به نمایندگی از بیش از 4 میلیون عضو خود نگرانی شدید و عمیقشان را از اعمال خشونت و ادامه سیاست وحشیانه مقام‌های ایران علیه مردم اعلام کردند. سعید تقوی مسئول پلتفرم سندیکاهای ایران سوئد درباره این نامه میگوید:
این نامه مشترک سازمان مرکزی کارگران سوئد LO، اتحادیه سراسری کارکنان سوئد TCO و اتحادیه سراسری دانش فرهیختگان سوئد ساکو هستش. در نامه‌ای که به سفیر جمهوری اسلامی احمد معصومی فر نوشته شد، این اتحادیه‌ها نگرانی شدید و عمیق خود را در مورد کاربرد خشونت و تداوم وحشیگری مقامات ایران نسبت به مردم خود را اعلام کردند. گفتند که ما در کنار همه سوگواران مهسا امینی ایستادیم و انتظار داریم به این پرونده توسط یک هیئت تحقیق مستقل رسیدگی شود عاملان آن پاسخگو باشند. در ضمن اشاره میکنند که ما به مردم فوق‌العاده شجاعی که در برابر حملات قهرمانی و شریرانه مقامات ایران ایستادند و به مقاومتی که توسط زنان و دخترانی که در معرض خطر قرار دارند جان خود را میدهند به زن ستیزی و انقیاد حقوق اولیه خود در ایران پاسخ پایان دهند ادای احترام می‌کنند.